الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین متجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان یشاء ان شاء و تنسان ما تشرکون. بعد از اون که در آیه 37 سوره مبارکه انعام موضوع انکار شخصیت‌هایی رو که مقابل نبوت بودند رو مطرح فرمود و فرمود پیغمبر اینها معجزه شناس نیستن. اینم که بهانه میارن که چرا خدای معجزه آورد، چرا خدا معجزه ای نیاورد. معجزه شناس نیستن. فضای آیه 37 فضای نبوت است و نبوت برای حشر است. یعنی چون انسان ها در یک منزل نهایی در ابدیت خودشون با اعمالشون روبرو میشن و اگر اعمالشون الهی باشد به سوی حق سیر میکنه و اگر غیر الهی باشد به سوی آتش سیر میکنه، با توجه به این که پس باید اعمالشون رو تنظیم کنند، خب پس باید پیامبری باشد که اعمال صحیح رو به انسانها متذکر بشه تا اینها در حشرشون موفق باشند. اونچه که باید در نظر به نبوت ازش غفلت نشه این جایگاه حشر انسانی است با تمام خصوصیاتی که از حشر قرآن مطرح می‌فرماید. خب حالا که بناس بر اساس اعمالمان ما در ابدیتمان باشیم و با خودمون باشیم و اعمالمونم با ما رو تغذیه کنن، خب جایگاه نبوت به طور طبیعی پیدا میشه در زندگی انسانها که چگونه عمل کنیم که در اون حشر بتونیم راحت با خودمون کنار بیایم، تضادی با جان و فطرتمون نداشته باشیم که ظهورشون آتش باشد و بوده از رحمت رب العالم. حالا که بحث حشر رو در رابطه با نبوت مطرح کرد، در آیه 37 همطور که اون جلسه عرض شد میخواد بگید مسئله حشر اینقدر اساسی است در نظام الهی که حتی ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه به جناحی الا اممون امثالکم. می فرماد که هیچ جنبنده ای نیست، حالا چه پرنده چه غیر پرنده، که اینها خلاصه یه نوع حشر نداشته باشن. آخر آیه رو ببینید، ثم الی ربهم یحشرون. اون چه که عزیزان عنایت داشته باشن و بحثش هم به حمدالله تا حد اون جلسه شد، اینی که ربط این آیه به نبوت هنر شما باید باشه و امثال علامه هنرشون این بوده است. برای همین هم دوباره آیه بعدی موضوع را برمیگردونه به انکار نبوت و مشکلاتی که انکار نبوت داره. پس من دوباره تأکید میکنم، اگه در آیه 37 بحث میکنید که اینها بهانه میارن که معجزه میخوان، معجزه شناس نیستن، وگرنه اگر کسی واقعا بدونه جای نبوت در عالم چیه، با تمام وجود به استقبال نبوت میره. جای نبوت در عالم اینه که ای انسانهایی که میدانید حشر دارید و با زیباترین عمل باید بتونید حشرتون رو نورانی کنید، نبوت آمده است برای آبادانی حشر. دیگه این بهونا که معجزه کم است و زیاد میخوام، اینا مال مرضیه که آدم پیدا کرده است، غفلت کرده است از جای نبوت و نبی. ما همین امروز هم دلم میخواد عزیزان عنایت بفرماید، شما اگه ورودتون رو اینجوری قرار بدین، همون فرمایش علامه طباطبایی، علامه طباطبایی میفرماند برای این که ما بتوانیم نبوت را درست تبیین کنیم، باید معاد را درست تبیین کنیم. خب ببینین، شما ضرورت نبوت را در رابطه با معاد باید برای خودتون حل کنید، وگرنه اگه بخوایم خود نبوت رو مستقلا مطرح کنیم، اولین سوال خب این چطور میشه که آقای سروش و آقای شبستری هر دوشون میگن که آقا ما مسئله سخن گفتن خدا با بشر رو نفهمیدیم، و چون نفهمیدیم اومدن همچی بلایی سر نبوت آوردن که همه چی هست غیر نبوت. ببین برگردید به این که ببینید ریشه کجاست. اگر نه من قول به شما میدم اگه امثال آقای سروش و آقای شبستری این برا خوب حل کرده بودن که بالاخره بشر باید در ابدیتش در یک زندگی نورانی باشه، این که سخت نیست. که حالا شما میگون آقای سروش من نمیتونم بپذیرم خدا با یه انسان حرف بزنه، خب اصلا ما بحثا نمیاریم اینجا. این برای میتونین بپذیرین که بالاخره انسان فطرت داره و بعد که از این دنیا و اشتغالات دنیایی و حسیات آزاد شد خودش میماند و فطرتش، این فطرتش ازش سوال نمی کند که چه کار کردی؟ اگه مطابق فطرت عمل نکرده باشید که با خودش درگیر میشه. مسئله معاد اگه خوب تبیین بشه، خیلی هم الحمدلله بحث معاد را با زلالی میشه مطرح کرد، یعنی هیچ پیش فرض قبلی نمیخواد که آقا تو خودت یا خوده، وقتی خودت یا خودت و این مشغله ها این قفلت ها که نگذرت خودت با خودت روبرو بشی نیست، خب حالا این وجدان و فطرت تمام سوال هایی که نسبت به اعمالت شما انجام دادی و انتخابات که کردی میاره وسط. خادم نه بدجوری باید از خودش فرار کنه. قرآن می فرماد به جایی می رسد که دلش می خواد از اعمالش به دوری مشرق و مغرب فرار کنه. خب اول ما از اینا اگه بپرسیم که شما نسبت به معاد اگر که بخواید درست فکر کنید اعمال خوبی می خواید که بتونید مطابقش اونجا که فطرت در صحنه است بتونید کنار بیاید با اون اعمال، خب اینجاست که ضرورت نبوت به اقتضای ربوبیت خدا مطرح میشه که باید کسی باشد که این ما را متذکر اعمالی بکند که این اعمال مطابق درون و بیرون باشه. خب اینجا دیگه وقت به جای اینکه بهونه بگیرن که ما نمیتونیم بپذیریم که خدا با بشر صحبت کنه، تلاش میکنن مطلب رو بفهمن که بنده و خیلی هم بزرگتر از بنده جواب آقایون رو دادن و واقعا هم جواب خیلی علمی است. در مکتب صدرایی وقتی ملا صدرا میگه که آقا خدا ایجاد کننده است، حالا که ایجاد کننده آب است و غذا، ایجاد کننده صوت است، خب کجاش اشکال داره که خدا صوت ایجاد کنه؟ مگه شما در خواب گاهی صوت نشنیدی؟ در صورتی که بیرون چیزی نبود؟ خب این صوت را نفس شما با ارتباط با عالم معنا ایجاد کرد. به اصطلاح فیلسوفا میگن نفس ابداع میکنه صوت را، ابداع. خب یه وقت شما صورت نفس شما با عالم معنا ارتباط پیدا میکنه، مناسب اون عالم معنا صورت ایجاد میکنه. مثلا خواب میبینید که گلابی دارید تو خواب میخورید، میرید پیش معبر با اون ظرافتش میگه آقا این گلابی اون صفای روحانی است که با دعا کمیل شب جمعه به قلبت رسیده. رابطه رو ببینید، اصلا به این راحتی نیست. گلابی البته عرض میکنم معبر با الهامات، برای همین هم میگن تعبیر خواب یه علم نیست که یکی بگیره درس بخونه ده یادگیره اینجور. و اصلا اساساً این که حضرت یوسف علیه السلام اومدن بحث توانایی برای تعبیر خواب را آوردن، چون متهم نمی شدن که یاد گرفتی از باباها تحت یاد گرفتی، اینجوری نیست، یه چیز عجیبی است. حالا بحثش هم اینجا نیست، فقط میخوام عرض کنم شما ببینید بعد خودتون میگید عجب، تصدیقش با شماست که اون حالت خوش معنوی که در شب قدر 15 شعبان با دعای کمیل برات پیش اومد به لطف و کرم حضرت رب العالمین، بعد معبر میگه این حالت خوش شب قدر 15 شعبان یاته؟ میگه آره. میگه خب این صورت اونه. عرضم اینجاست که چطور نفس با اون روحانیت باطنی دعای کمیل مرتبط میشه و نفس صورتی ایجاد میکنه برای خودش مناسب اون که معبر میتونه این نسبت رو بفهمه. البته بعضی نسبت ها آسون تر است، ولی خب این نسبت که عرض کردم چون حقیقتا معبر رو فرمودن، من عرض کردم معبرایی که قابل اطمینان بودن، اگر نه به راحتی نمیخوام حال هر تعبیر خوابی را تایید کنه. نتیجه این شد که خب اگر آدم بفهمد نبی میخواد تا حشرش آباد کنه، دامن انبیا رو میگیره دیگه. بهونه این که شما به من بگویم نم آقا چطوری این صوت در شما و نفس شما ایجاد شد، به جای اینکه بهونه بیاره میاد شاگردی صدرا رو میکنه و مسئله براش حل میشه و یه قدم هم میره جلوتر. در آیه 38 تاکید همینه که اینقدر مسئله، خب حالا این بحث شد دیگه که اینکه حالا چطوری مثلا پرنده ها و چرنده ها اینا یه نحوه اختیار دارن و انتخاب میکنن و بعد خوب دارن، که به حمدالله به نظر من بهترین تفسیری که من میشناسم همون تفسیر المیزان به خصوص برای این آیه بود. یعنی گاهی آیات را انصافا علامه شاهکار دارن برش و خیلی هم جرأت میخواد. یعنی این آیه به خصوص علامه‌ای که میگن آقا فیلسوف است و من فیلسوفا معتقدن غیر انسان اختیار نداره و نمیدونم این حرفا، این به جهت اون وسعت فوق فلسفه علامه است که میتونه بیاد این آیه را از این زاویه مطرح کنه که بحثش شد. اما آیه 39 دوباره بر میگردد به آیه 37. آیه 38 یک جمله و آیه معترضه بود که مسئله را تأکید کنه که آقا حشر وسیعی تر از حتی انسان برای بقیه موجودات هم محقق میشه.
در آیه 39 میگه والذین کذبوا به آیاتنا، ای پیغمبر و ای همه بشریت، اون کسی اون کسانی که آیات ما رو تکذیب کنن، موضوع باید اینجا دوباره مشخص بشه. تکذیب این آیات یعنی آیاتی که اثبات نبوت می کند و راکار حشر نورانی را متذکر میشه. میگن نه، دین اومده میگه آقا اگر اینجا حق مردم ندی، حق فرزندت رو ندی، حق همسرت رو ندی، رعایت عدالت نکنی، گیر اون دنیا. میگه آقا اگه کسی اینا تکذیب کرد، این یا کسانی که اینا تکذیب کردن، سمون و بکمون فی ظلمات، اینها تمام ابعاد شعورشون رو از دست دادن، کران و گنگانی هستن در یک ظلمات، یعنی هیچ بصیرتی برای فهم حقیقت ندارن. چرا؟ برای اینکه دین اومده است و یک حقایق بلندی را برای یک ابدیت عمیقی مطرح میکنه، الکی میگن نه. این دیگه نهایت بیشعوری است. چرا؟ برای اینکه شما خودتون میدونید کجای اندیشه عادی میپذیره که این سخن خدا و پیغمبر را کسی نفی کنه، الا اینکه میان مثل پوزیتیویستا بگم که چی آقا؟ بگم من هرچه حس میکنم قبول دارم. جالب است به جایی میرسن یه ملتی که میگن حتی ما علیت قبول نداریم. شما یه وقت فکر کنید بشر باید تا کجا سقوط کنه تا دین نفی کنه؟ اگر نمیشه، امروز فقط یه گروه از پوزیتیویست ها هستن که دین نفی میکنن. حالا ببینید اینا منطقشون چیه؟ میگن ما هرچی که حس کنیم قبول داریم. خب شما میگوین که آقا الان یه صدایی اومد قبول داری؟ میگه بله. میگه این صدا از چیه؟ میگه از چی نمیخواد. میگم یعنی این صدا علت نمیخواد؟ میگه من چون علت را حس نمیکنم قبول ندارم. ببینید شما شاید تو تاریخ همچه آدم های پیدا نکرده باشید، یعنی پسترین آدم ها تا اینجا انکار نمیکنن. به اینا اومدن میگن که ما علت رو هم قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه حس نمی کنیم. به قول شهید مطهری بنده خدا، خب با اینا گیر بوده است، میفرماد بابا یه سری چیزا در خارج هست، حسی نیست ولی عینی است. یعنی اگه سنگ خورد به این شیشه و شیشه رو شکست، درسته شما علیت سنگا نمیبینین، ولی علیت سنگا که شیشه رو شکسته که میفهمین. یعنی شما دیدین گاهی این مرغ و خروس ها هم وقتی که مثلا یه صدا میشنون میگردن ببینن که علتش کجاست، نه فقط صدا را قبول کنه. اینا از شعور حیوانات هم خودشون را بیشتر باید ساقط کنن. میگه میدونی چه؟ میگه عادت کرده ایم که ما بپذیریم علتی هست، وگرنه علتی نیست. شهید مطهری میفرماید مشکل شما اینه که بین حس و عین نمیتونین تفکیک کنین، که یه سری چیزا وجود عینی دارد نه وجود حسی. اگه شما بخواید وجود عینی علت رو انکار کنین، میدونین که نتیجه چی میشه؟ شما شکاکترین آدم ها میشید. یعنی اگه من با شما صحبت کنم، شما حق نداری که جواب منو بدی. چرا؟ چون اگه جواب منو بدی، پذیرفتی که این صوتی که به گوش شما میرسد و یه فهمی در شما ایجاد میکنه، علتش منم. پس میخوای جواب منو بدی؟ پس نباید جواب منو بدی. اگه زدم تو گوشت و دردت اومد، نباید بگو چرا زدی، بلکه از کجایی که این، یعنی شما حق نداری بگوی این درد علتش منم. نشون می‌فرما یک ایدئالیست مطلق، یک شکاک مطلق میشی. من حرفم اینا نیست، حرفم اینه که ببینید که یه مرتبه و خدا میخواد نمود انکار نبوت را تا کجا دقیق کالبد شکافی کنید. حالا انصافا آیه رو بخونید، میگه والذین کذبوا به آیاتنا، اونایی که آیات ما را تکذیب میکنن، صمون و بکمون، اینا اولا کرن، هیچ حقیقتی را نمیتونن بشنون، هیچ وقت نمیتونن بگن که خب واقعیتی در خارج هست. همین که بگن واقعیتی هست، پس در واقع اینا انکار این که معادی نیست و حشر نیست، این از کجا آوردن؟ یه وقت از میگن آقا من نرسیدم، شعوری انبیا دارن که من ندارم. یه وقت از یه آدم هایی پیدا میشن، مثلا استیسا، اینا شاید شنده باشین، عرفان بحث میکنن در اوج بیشعوری. امروز مشکل های عجیبی تو دنیا هست، وقتی آدم قرآن رو میخونه میگه عجب، خدا خیلی کالبد شکافی کرده است بشریتی که خودش ساخته است، که این آقایون به کلی از درک حقیقت کرن، و وقت به جای اینکه کری خودشونه بفهمن، میگن نه چیزی نیست، انبیا را سخنشون را نشنیده میگیرن و بعد میگن نه چیزی نیست، میخوان توجیه حسی کنن. وقتی نتیجهش میدین چی میشه؟ میگن اینا در خیالاتشون فکر میکنن پیغمبرن، هیچ چیزی دیگه نمیتونن بگن. وقتی کسی حسی شد فقط باید همینه بگه، اگه بگن که حرفی حسابی دارن، اگه بگن حرف دارن، خب باید بیان بشینن نقد کنن. یعنی واقعا نمیاد بشینه قرآن نگاه کنه بگه به این دلیل غلطه، چون بی سوادیش لو میره. میگه نه، چون چیزی ما وراء محسوس نیست، پس اینها در روان خودشون احساس میکنن پیغمبرن. قرآن میگه که اینا رو کالبد شکافی کنی، اینا کرانن نسبت به حقیقت، و هرچی هم بگم مزخرف میگن. گنگ میدونین که حرف نمیزنه، جیغ میزنه. این که میگه که بکمن، یعنی شما بیشترین حرفاشون رو گوش بدین، به جان خدا قسم، به جان پیامبر قسم، دیگه قشنگ تر از این نمیشه حرف زد. شما خوب بیشترین گوش بدین، یه کتاب به این قطوری سراسر جیغ است، یعنی حرف بیمعنا. شما دیدین گنگا، یعنی وقتی حرف میزنن هیچی معنا نداره، اما صوت هست. میگه اینا یه کلمه حرف ندارن. بعد برای اینکه مطلب رو خیلی خوبتر تبیین کنه، میگه حالا این جیغ و حرفشون هم، این جیغ و دادشون هم چیه؟ فظلمات، یعنی سراسر بیشعوری و نفهمی. من تعبیر بهتر از این اصلا فکرم هم نمیرسید. بعد که فکر کردم دیدم واقعا بیان دوتا کار رو بکنیم، یکی این که بیایم آیات الهی را نگاه کنیم، واقعا میشه اینجوری که منکرین آیات الهی آیات را باش برخورد میکنن برخورد کرد؟ یه وقت نه، شما میای میگوی آقا من هنوز نرسیدم به این حرفی که قرآن میزنه. اینا که نمیگن تکذیب آیات الهی، خیلی باید آدم نفهم باشه که این حرفا، من نمیگم هم قدسی آسمانی، خودم هم میزنم جامون، این حرفا یعنی اینقدر هیچه که شما راحت بتونید ندیده بگیری، یا با ندیده گرفتن دون سمون و بکما هم ثابت کردی درک حقیقت را به کل از دست دادی، هم ثابت کردید هیچ سخنی برا گفتن ندارید. بعد قرآن می فرماد میدونی چرا؟ خیلی قسمت دومش عجیبه است. حالا همین آیه، این آیه اینقدر قیمت نداره که کسی گوش بده که باید بگم آقا یخت خیالات اسمالی یه آدم وسط عربستان. بعد ادامه آیه رو ببینیم، میگه نه آقا، یک حقیقت بزرگی رو من برای شما بگم، من یشاء الله یذلله و من یشاء یجعل علی صراط مستقیم. پای خدا وسط هست، من ظاهریش نیست، اگر خدا بخواد هر کس خواست میپره، یزلله گمراه میکنه، درک حقیقت رو ازش میگیره. خودش میگه بعد چرا؟ و اگرم بخواد یجعله علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیم قرارش میده تا به بهترین شکل به مقصد برسد. علی صراط مستقیم یعنی یه کارش، مثلا شما ببینید قرآن صراط مستقیم است، علامه طباطبایی بر صراط مستقیم است، یعنی قرآن رو میتونه تحلیل کنه بفهمه راست خودش. البته حقیقت این قضیه که مربوط به اهل بیت میشه، اما دقت کنید جای این تیکه بحث اینجا کجاست. میگه آقا یه حقیقتی را برات آشکار کنم، و اون این که خداوند بر اساس شخصیت انسانها و انسانها برخورد میکنه. اونی که در اوج بی انصافی و کدورت هست، حقش اینه که هیچ درکی از قرآن نداشته باشه. یزلله، پرتش میکنیم از درک حقیقت بیرون. و اگه کسی را، حضرت امام وقتی خدا لعنت کند این منافقین و رجوی رو، وقتی همو اوایل انقلاب خواستن به امام نامه بنویسن، اینقدر بی ادبی که حتی نه اسم رهبر انقلاب، نه پدر گرامی. خب پدر میشه بد باشه یا میشه خوب باشه؟ این همون آن هم اینا پشت صحنه نشستن حرف زدن که چه لغتی به کار ببریم که هیچ ارزشی توش برای امام نباشه، به ظاهرم احترام بذاریم. همین مصاحبه اخیر این سران فتنه با رادیوی خارج دم که نوشت، گفته بودن که ما نهضت سبز مذهبی نیست ولی برای مذهب احترام قائلی. خب ظاهرا شما میگه خب باری کل احترام باید، ولی حالا وقتی که میگه نه مذهبی نیست، مذهب توش دخالت نباید بکنه. حالا شما حساب کنین مذهب توش دخالت نکنه دیگه، میشه ولایت فقیه داشته باشه؟ خب دیگه نمیشه که. وقت این منافقین نامه به امام نوشتن، بعد انتظار داشتن امام جوابشونه بده، بعد گله که آقا ما نامه نوشتیم جواب ندادن. امام فرمودن که اگر، تو سخنرانش گفتن، امید یک جز هدایت از اینا داشتم خودم میرفتم سراغشون. بس کنم که این جوریه که خداوند وقتی میبیند که طرف به هیچ وجه در درک حقیقت هیچ قدمی بر نمیداره، میفرماد ما اینا پرتش میکنیم که از قرآن هیچی نفهمه. وقت دنباله آیه رو ببینیم، میگه ولی اگر که بخواهیم، خواستن خدا میدونید که حکیمانه است، بر اساس حکمت است، اگر بخواهد منگشه یجعله علی صراط مستقیم. معنیش چی میشه؟ یعنی جایگاه این آیه رو خوب انشاءالله عزیزان جا داشته باشن. معنیش میشه که پس آقا قرآن یک حقیقتی است که هر بیشعور نمیتونه درک کنه، پس اونی که تکذیب میکنه شما سراغش را بگیرین ببینین به چه خفت و ذلتی دوچار شده است به جهت اون شخصیت خاصش. بعد ادامه میده، میگه خب حالا شما ای همه بشریت میخواین در این کشاکش مقابل با وحی و ارائه وحی توسط انبیا جا خودتون را کجا تعیین کنین؟ قول ارعیتکم ان اتاکم ازا الله آتتکم و ساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین. به من بگوید، رعی خودتون میگوید، رعی یعنی نظر، ارعیتکم آیا شما میتونین نظر بدین؟ اصطلاح شده است البته این جمله، یعنی به من خبر بدین، که منین تو تفسیرم نویسن به من خبر بدین، درست کاری میکنن. قرآن میفرماد بگو پیغمبر به من خبر بدید همتون که اگر که عذاب خدا بیاد و یا قیامت بیاد، جز این که اغیر الله تدعون، تماما خدا رو میخونی. حالا قیافه روشن فکری گرفتین که آقا بدون خداوند میشه زندگی کرد، زندگی بدون مذهب چه اشکالی داره؟ میگه به من بگم در بحران ها، حالا چه بحران در حد یه عذاب، چه بحران در حد اومدن قیامت، میگه شما جز این است که خدا را میخونی؟ اگر به خودتون راست، اگر به خودتون رجوع کنین و صادقانه بخواین نظر بدین، جز اینه شما منکرترین آدم ها را در خلوتهاشون که رجوع بکنین میبینین که تو بحرانها آخرش خدا را میخونه، که بحثش تو سوره روم به حمدالله مفصل شد، اونجا از یاده بشد که مفصل بحث شد و روایت حضرت صادق آوردیم که حضرت صادق از همین طریق خداشناسی را به طرف فرمودن. اینجا خدا یه بحث دیگه میخواه بکنه، میگه شما اول به ما بگون ببینم که شما در ذات خودتون و در فطرت خودتون اونجایی که عوامل قدرت و عوامل لذت و عوامل غفلت نیست و تهدید دارید میشین از طریق یه عواملی که این ابزارها و امکاناتتون دیگه کارایی نداره، اونجا چه کار میکنی؟ میگه خودتون میدونین، این ان کنتم صادقین یعنی خودتون میدونین که به تمام معنا خدا را میخونی. در واقع خطاب این آیه با حتی هموناست که منکرن، ولی کلی تر میارد حتی اونایی که بینابینن، چون امید نجات براشون داره. بعد میگه که خب حالا وقتی شما اینجورین، بل ایاهو تدعون، اونجا میگه آیه 40 میگه اغیر الله تدعون، آیا جز اینه که خدا را میخونین؟ آیه 41 میگه بل ایاهو تدعون، بلکه حتما خدا را میخونین. یعنی چه؟ یعنی ساختار وجودی شما اینست که بی خدا نیستید، غفلت کردید، فکر کردید که حالا این قدرت و این امکانات و این حقوق و این خانه و اینا کافی دونست. میگه نه، در بحرانها میبینید که اینا هیچ کدوم کار ازش نمیاد، خدا رو میخونید. در مشکلات خدا رو میخونید. ادامه آیه فیکشف ما تدعون الیه انشاء، و خداوم که میخوانیدش اگه مصلحتشست فیکشف و مشکلت اونو برطرف میکنه. منظور تو زندگی دنیایی شما وقتی به بحران میفتین، به زحمت میفتین، میبینین که خدا رو میخونین، نظرم میکنین، یارو فکولاش بیرون است، نمازم نمیخونه، نظر ابوالفضل میخونه، خدا و مشکلش رفع میکنه، بچه‌ش هم کنکور قبول میشه، خودش میمونه که واقعا چرا حالا بحثش اینجوری. میگه خب پس دیگه چه نیازه حالا که خدا با نظر مشکلمو حل کرد، پس معلومه از نماز و این عبادات اینا حتما لازم نیست. که تو سوره کهف خدا میفهمه میگه نه، اونجا ما اون وقت واروند میکنیم یه تیکه، حالا همینجا هم خیلی دقیق تر میگه من نیاز نیست به سوره کهف استناد کنم. میخوا بگه که پس تو یه نیاز ضروری داری به نام این که در عمق جانت خدا خواهی، بر همینم هم تو بعضی مراحل وقتی خدا را میخوانی انشاء را، بر همین اون اگه خدا مصلحت دید مشکل را حل میکنه. کی اون وقتی که آخر آیه تنسان ما تشرکون، اون چنان مسئله داری که اصلا یادت میره اون شریکایی که برای خدا گرفتی. تو این مراحل خدا را میخونی و خداوم جوابت هم میده و اینقدر هم در عمق جانت خدا را میشناسی که در این بحرانها همونایی که تا دیروز بهشون امید داشتی و میگفتی اینا نقش دارن، شرک یعنی چی؟ یعنی نقش قائل شدن برای غیر خدا. میگه این تشرکون یعنی چی؟ یعنی همونایی که فکر میکردی نقش میتونن به جای خدا قائل بشن، همه اینا هم یادت میره. خب حالا میگه که ببینین، این که من هی تاکید دارم برگردونیم مسئله را به نبوت، حالا دوباره آیه را ببینین، میگه ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. این آیاتی که در پیش داریم از عمیق ترین آیاتی است که در رابطه با نبوت خدا جمع‌بندی میکنه، اسرار نبی و نبوت رو میخواد اینجا بگه. میگه ولی حقیقت اینه، ولقد حقیقت اینه که ارسلنا الی امم من قبلک، پیغمبر ما دائم به سوی امتهای قبلی هم چی فرستادیم؟ پیغمبر فرستادیم. به دلیل این که حشر حتمی است و انسانها ابدیت و حقیقتشون در حشر است، ما به اعتبار ربوبیتمون که باید بشر رو بپرورانیم برای ابدیتش، نبوت میفرستیم، آداب حیات زمینی برای نهادینه شدن شخصیت الهی انسانها برای ابدیتشون، ما پیامبر میفرستیم. یک روز بشر بی نبی نبوده، اولین انسان خودش نبی باید بشه. چرا؟ اگه اولی انسان خلق بشه و بعد یه پیامبر بفرستن، مدتی انسان بی چی شده؟ بی نبی. لازمه چی میاد؟ که ولایت خدا مدتی تعطیل بشه. چون محال است ولایت خدا تعطیل بشه، پس حتما همین که اولین انسان بیاد باید خودش نبی باشه. مگه میشه یک روز نبوت تعطیل بشه؟ میفرماد نه، ما نبوت هم میفرسیم، اما راز نبوت چیه؟ فاخذناهم بالبأساء والضراء. ما میگن ملتی را که مدتی با عادتهای غیر دینی آلوده شدن، اینها را در راستای آوردن نبی به سختی های خاص میندازیم. مفسرین بحث میکنن بأسا و ضرا، هر دو یعنی سختی، ولی عجیبه. حالا فرض در نظر بگیر، بریم تمام تفسیرهایی که قبل از انقلاب اومده نگاه کنی. خود تفسیر المیزان قبل از انقلاب نوشته شده، تفسیر میکنن که بهتره بگیم که بأسا یعنی سختی و ضرا یعنی جنگ، که مصداقش شما تو خود انقلاب دیدین. با تحریم‌ها و جنگ سنت خدا رو این احمقا عمل کرده، فکر کرده خودشون کاری میکنه. نه، خدا جنسش اینه که وقتی با ولایت فقیه شمه از نور نبوت را به جامعه میده، خب یا مثل صدر اسلام میبینین که اومدن چه کار کردن؟ اومدن نبی الله رو در شیب ابی طالب اول به زحمت انداختن و مؤمنان، و بعدش با جنگ هایی که تحمیل کردن در مدینه به پیامبر، اینا فکر کردن که کاری میتونم که نه، اینا جنس سنت خداست. خودش میگه چرا؟ لعلهم یتضرعون. من خواهش میکنم عزیزان، این نوع آیات رو که ساختار تفکر دینی ما را تنظیم میکنه و میتونیم حوادث رو تحلیل کنیم، خیلی روش بمونید و با دوستانتون محفلی بگذارید این آیات را. اگه اینا گم بشید، ما از زور اروپا و حالا قبل نمیدونم از قطعنامه آخری اونا و بعدم اینکه کانادا و اروپا بخوان چکار کنن، تحریما را تشدید کنن، رنگمون را میبازیم. ولی وقتی که گفت که چی؟ گفت خدا گاهی برای این که سنت خودش رو اجرا کنه، حتی یه شیطان رو مأمور میکنه. خدا میخواد ما رو در دغدغه ها به انتخاب عالی برسونه، در شخصیت اونا معلوم کنه، اما به وسیله شیطان. حالا شیطان ممکنه خوشحال بشه که من گمراهش کردم، غلط کردی، خدا خواست که از طریق تو سنتش رو اجرا کنه. اینجوریست عزیزان. اینجا میفرماد که ما پیامبر میفرستیم. علامه طباطبایی در جا جای این نوع آیات، چون این آیات چندین بار در قرآن اومده است، به نظرم تا ذهنم هست بهترین قسمتی که علامه ذیل این آیه بحث کردن سوره اعراف است. سوره اعراف عین این هست، فاخذناهم بغتتن وهم لا یشعرون. اونجا اگه نگاه کنید این جامعیت بحث اونجا کردن، ولی علامه حرفش اینه، میگن ملتی که مدتی در فترت نبوت بودن، هر چی بودن، بالاخره معنوس با حکم الهی نبودن، آلودن، شاهنشاهیان، مراد برقی دیدند. یادم نیست، من یادم است یه فیلمی گذاشته بود زمان شاه، ما تلویزیون نداشتیم ولی همسایه ها میگفتن که این خانم یه شوهر داره چند تا رفیق، که شوهرش هم میدونه، یعنی اینا میخواستن. حالا این کاری که الانه تلویزیون ماهوارا دارن میکنن، زمان شاه تلویزیون خود ایران تو خونه ها بود و نشون میداد که قبه این که یه زن باید با شوهر خودش باشد این ریخته باشه. وقت بالاخره بخید و نخید جامعه آلوده بود، مشروع به قول حضرت امام مشروع فروشی ها بیشتر از کتاب فروشی ها بود تو شهر. خب این جامعه ای که اینجور آلوده است، حالا یه مرتبه یک نور اومده است، فرهنگ الهی تشیع، خب این ملت نمیتونه بکشه. خب میاد چه کار میکنه خداوند؟ خداوند بنا به سنت خودش سختی هایی را میاره، به تعبیر علامه طباطبایی، تا معنویت انسان برگردد به انسان و با تراوت بشه. شما خودتون دیدین قبلش عجب قرآنیست، قبلش گفت تو سختی چه کار میکنه بشر ناخودآگاه؟ خدا را میخونه. بعد میگه حالا ما بر همین اساس بعد از هر پیامبری سختی میاریم، میخوایم خداخوانی بشر رو احیا کنیم، خداخوانی بشر رو زنده کنیم. اینه که میگه ما پیغمبر این چیز نوظهوری نیست که حالا که دین آوردیم مسلمان ها رو به سختی انداختیم و به جنگ گرفتار کردیم، میخوایم بپرورانیم. لعلهم یتذرعون بلکه بنالن، یعنی سیر سختی ها برای نالدن است. همینجا واقعا آقا چقدر حیفه که این مردمی که الان میتونن در دل این مشکلات به یک صعود برسن، دارن فوش میدن به دولت. وقت بعد خدا نکنه، الحمدلله که یه ملت زنده ان، اونا که این کارا میکنن خودشون تقصیر کارن، وگرنه حالا بعد میرسیم چه خطری اینا را تقدید میکنه. آیه 44 را همطور تو ذهنتون نگه دارید، میفرماد اگر که اینها نفهمند، فلما نسو ما ذکرو، اگر که نفهمند یادشون برد اون چه که ما بهشون تذکر دادیم، ذکرو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شهر، وضعشون را خوب میکنیم تا این که به این پولا باقا خوشحال بشن، فرهو، بعد چیف اخذناهم بغتتن، پدرشون یه مرتبه وارونشون میکنیم، فاذاهم مبلسون، در یک یأس و ناامیدی عمیقی که حالا میرسیم. میخوام عرض کنم ببینید این پدیده ها را که یه مرتبه حالا چه بایکوت اقتصادی بکنند و نمیدونم قطعنامه صادر کنند و چه نه در داخل خود کشور، بالاخره یه سری آدم بد خبیث پیدا میشن. گفتن که طرف ده ها کارخونه داره که اگر فقط یه تیک زمینای تهرانش بفروشه 200 میلیارد تومانی که به بانکا بده کارس میتونه بده، که بلکه بانکا بتونن سنار وام بدن، ولی نمیده. به کارخونه‌هاش هم گفته است 1 ریال از وامای دولت ندین، این دولت رفتنیست، تا بعد بدین به دولتی که میاد که بکنن. من عرضم اینجاست، شما از این زاویه ببینید میگید عجب پدر سوخته ای است. خب واسه هم خوب کاری میکنید میگید پدر سوخته، ولی از اون زاویه این خره، نمیفهمید که خدا میخواد از طریق این شیطان ملت رو بپرورونه. توجیه نمیخوام بکنم یارو رو کارا شما، نه میخوام این آیه رو بفهمی. بالاخره خدا سختیش از طریق یه احمقی مثل صدام به ما میرسونه، یا اون زمان کارتر بود، اولین کسی که بایکوت اقتصادی کرد ما را کارتر بود. خب حالا سختیش رو به واسطه شیطان میرسونه، ولی به قول استادا میفرمودن شیطان سگ پاسبان درگاه خداست، پارس میکنه که هر ناکسی نرد به طرف خدا. شیطان یعنی سگا خودیاره که پارس نمیکنن، نه خودیاره پارس میکنن. شیطان میگه، ببخشید قرآن میگه شیطان اولیاش را میترسونه، دوستان خودش هم میترسونه که آقا به پای خطرناک است، جمهوری اسلامی را این به اسطح اروپایی ها دارن نقشه میکشن که چطوری سقوط کنه، و شما به پایین امید به این انقلاب نندازین. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که 20 سال دیگه بدبختی میکشن تا بمیرن. یکی گفت، همین گفته بود این ضد انقلاب خارج نشین همشون که پیر پتول شدن، شما با کی میخنی نهضت سبزتون رو ادامه بدی؟ خب این فهمی میمونه با یه دقت کردن تظاهراتشون، نم دقت میکنین یا نه؟ تظاهرات درست است 7-8 تا، ولی 7-8 تا تازه پیرن، یعنی پیر پتول یارو دندونش هم در آورده بود نمیدونست چطوری شعار بده. اینا میخوان برای انقلاب اسلامی شعار بدن، نمیفهمد که دارد چه کار میکنم. بازی خورده سنت خدا. آیه حیف از من اینجوری میخوام مثالا مطلب محدود میکنه. خود آیه رو یخته نگاه کنیم، میگه که بعدیش هم میخونم آیه 43، میگه چرا فلالا ازا جا اهم بعثنا تزرعو، چرا وقتی سختی ما اومد که بپرورن بشینن فکر کنن که چطوری اقتصادشون رو با عفاف و قناعت تنظیم کنن که برای همیشه راحت بشن، چرا به جای اینکه با خدا مسئله شون رو حل کنن و الهی بشن، سختی ها رو بستر تضرع معامله با خدا کنن، چرا نکردن؟ چرا تضرع نکردن؟ چرا سختی ها وقتی که اومدن نقشه کشیدن که شما مجبور بشی 3 جا کار کنی تا شهریه یه بچه دورا بدی در دانشگاه آزادی که بعدم به این مصیبت ها جامعه رو انداخت، چرا به جای این کار نیومدین بگون آقا ندارم، رشوه نمیگیرم، با دیپلم به سر میبرم؟ خب حالا وقتی که بانک ها میگه الانه این دو بانک ها که لیسانس میگیرن در رشته میگیرن، خودتون میدونین نه، خود این یکی از مسئولاشون و من سوالتم گفت نه ما اینجوری نیست که حتما در رشته بگیم، خودمون اینجا براشون به اصطلاح کارورزی میذاریم. خب حالا به جای اینکه تو رشوه دادی بچت لیسانس شد، خب اگه همه دون راضی میشدین به پول ندارم نمیرم، خب و وقت حالا بانک ها مجبورن با دیپلم بگیرن تا کارورزی بدن، یعنی انای همون سالها عرض کردم، من بالاخره من تو اون بیشتر تو جریان بودم تا حالا، که آقا این یه نقشه است که ما پنهان میکنیم بی سوادیمونه از اروپا و نظام سرمایه. برای همین هم شما میبینید که الان دانشگاه آزاد یه دانشگاه نیست، یه مافیای قدرت است مثل همه مافیای دنیا. به قول اون عزیزمون فرمودن اگه شما چیزی دون نمیشه، آقای جواد آقا لاریجانی فرموده بودن اگه شما چیزی نیست واقعا دانشگاه است، خب بیاید یه کجا دنیا، کجای دنیا یه همچی دانشگاهی داریم؟ خب هر اصفهان دانشگاه آزادش خودش باشه و برای خودش باشه، تهران هم برای خودش باشه. شما یه وزارتخانه دقیقا ببینین مثل یه وزارت، وزارت علوم و علوم پزشکی شده دانشگاه، کجا دنیا یه همچی دانشگاهی به این وسعت داریم؟ خب اینا نتیجهش اینه که یه پشتش یه جریان بود، همون زمان هم الحمدلله بعضی ها متوجه بودن که این یه جریان مافیایی است، امیدم داشتن که منم نظرم از امیدشون به جا بود. اگه غیر آقای احمدی نژاد بود نقشه اینا برای این که برای همیشه رئیس جمهور و رئیس مجلس تعیین کنن گرفته بود، حالا هم هیچ، یعنی گاهی هم تیرشون به هدف نرفته، به هدف خورده گاهی. البته این آیه میگه که فلالا ازا جا اهم بعثنا تزرعو، چرا وقتی سختی ها اومد اینا نتونستن سختی ها را با تزرع به بستر صحیح ببرن و خوب امتحان بدن؟ ولیکن قست قلوبا، اینا قلبشون تیره شده بود درک معنویت نمی کردن، سختی ها رو نمی تونستن درست تحلیل کنند و ازش معنویت بگیرن. و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون، و شیطانم خیلی دقت کنید همین کارای زشت غیر الهیشون رو قشنگ گفت نه خوب کاریه، خوره با آمریکا مسئله دونه حل کنید، بالاخره کمک بگیرید و مسئله دونه حل کنید. یعنی خباست و زلت و زشتی ارتباط با شیطان را افتخار کردن برای خودشون. زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون، اون چه که بر ما کانوا یعملون میدونی یعنی برنامه شون بود، برنامه شون رو که شیطانی بود زیبا کردن. شما الان دقت میکنین بعضی جریان ها دیگه نمیان میگن ما با آمریکا ارتباط نداریم، میگن چه اشکال داره؟ تا دیرو میگفتن که نه ما ارتباط نداریم، حالا میگن چه اشکال داره؟ یعنی چه؟ یعنی اینقدر سقوط کردن، اینقدر درک معنویت رو از دستن، قصد قلوبهم، اینقدر فهم زشتی دشمن را ازش غافل شدن که حالا افتخار میکنن. یعنی خیلی راحت با خبیث‌ترین رادیوها مصاحبه میکنن و زشتیش هم نمیفهمن. حالا وقت امید دارن، اما زنده باد به قرآن و آیات قرآن. آیه 44، فلما نسو ما ذکرو، وقتی که اون چه که بهشون تذکر داشت داده شد که تقوا، عبودیت، معاد، اینا همه را فراموش کردن. فلما نسو ما ذکرو بهی، که به اون تذکر بهشون دادن، به اون یعنی به قرآن، فتحنا علیهم ابواب کل شهر. خواهش میکنم دقت، در هر چیزی را به روشون با کردی، بعدن خوشتیپ، پول تا بخوای، زندگی هر چی بخوای میچرخه، بچه‌هاشون همه آقا قبول بشو خارج کشور، دست رو سعی میذاره طلا میشه. فتحنا علیهم ابواب کل شهر، تفسیرش از علامه نگاه کنید، برام آقا هر دری میزنن وامشه. عجب، پس ما اینقدر خوب بودیم و اینقدر زرنگ بود ما رفته بودیم جبهه، دیوونه بودیم، حالا اومدیم جبهه میرفتیم ما به یه سنار حقوق گیر بودیم و اینا، آقا از جبهه اومدیم و یواش یواش چپ کردیم و دیگه اصلا انقلاب و اینا رو گذاشتیم کنار، اولین شرکت معاملاتی که زدیم همچی تونستیم با یه کمیسیون ماده 5 کاربری رو عوض کنیم، ما سنار خلاصه به فلانی دادیم، ما سنار هم به فلانی میلیونها هکتار زمین رو که کاربریش کشاورزی بود متری 5000 تومن تبدیلش کردیم به مسکونی متری 200000 تومن. عجب بلد بودیم، ما نمیدونستیم. شدین جواب همینا شده است که دارم میگم، و من در جریان بودم، من جز چون مدیر کل آموزش پرورش جز کمیسیون ماده 5 هم هست. خب و زدابنده عجیب و غریبی که شد، حالا من فقط اصفهانشو بلدم و چند تا شهر دیگه شد، تهران و کرمانشاه و اینا که ارتباط داشتم، بقیهش هم مثل همین دیگه. شما کرمان دیدین که وحشتناک بود، از همه بدتر که این بیچاره طلبه کرمانی یه دادا بود، این دادای آخر بود، خیلی زودتر از اینا این خبرها شد، خیلی زودتر از اینا در دوره سازندگی کارهای عجیب و غریب شد. عرضم اینجاست، میگه که من این کارم میکنم، یعنی میام همین هایی که سختی بهشون دادم وقتی که جنبه معنویشون رو بیدار نکردن، خلاصه حزب اللهی نشدن، اون ورشو میذارم. خب حتی اذا فرحوا بما اوتوا، دقت کنید تا حدی که اینا خوشحالن از اونجا که پیدا کردن، خوشحال نیستن که جبهه رفتن، خوشحالن از اینا که نون آب شده براشون، باغ و ملک و هنسا خوش، حالا خوشحالی؟ نوش جانه دون اخزنا تشا نخوندی عزیزم؟ بالاخره یه دولتی میاد، فرهنگ خدمت گذاری با نور انقلاب دیگه شروع شد. شما کارتون این بود که طلبکاری و اینکه اگه تونستیم دولت دست بگیریم که بیشتر بچاپیم، این دیگه تموم شد. اعضا گرفتن، اینا فکر میکنن، فکر کردن که مثلا دولت نهم و دهم تقصیر کاره. نه بابا، جنس انقلاب، مقام معظم رهبری فرمودن جنس انقلاب آن است که عبور میکند از این مشکلات. بصیرت ایشون درسته. میگه که نه، شما کور خوندین، اخذناهم بغتتا، ما غافل گیرانه شما رو میگیریم. روی اینا فکر کنین بعدا. فاذا هم مبلسون، یه مرتبه همچی غم میگیردشون که فکرش هم نمیکردن. بعدا انشاءالله روش مطالعه کنیم. من میخوام آیه 45 هم بخونم و بحثو تموم کنم. قرآن میگه که نترس. شما میگوید ای خدا، خب اینا را گرفتی که دوباره شروع میکنن یه گوشه فتنه کنن. آیه 45، فقط ادابر القوم الذین ظلموا، ما پشت بند ادامه اونهایی که ظالمند قطع میکنیم. یعنی کار خدا اینه که کاری میکنه که این جریانهایی که اومدن و ظلم، تعبیر ظلم به کار برده، اینا ظلم کردن به مقدسات انبیا و به فرهنگ الهی و ضد ارزش ها را آوردن سر کار، افتخار کردن به پولداری، به جای افتخار به بسیجی و ساده زیستی افتخار شد که پولداری و نمیدونم این چیزا. اینا ظالمن به حق الهی. میگه فقط ادابر القوم الذی نظر، یعنی نمیذاریم پشتشون ادامه پیدا کنن، به اصطلاح بندشون رو میبریم. بعد آخر سر معلوم است خود خدام کیف کرده از این کارش. والحمدلله رب العالمین. این آیه را بعد نگاه کنید، یعنی به 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 کار خدا. والحمدلله یعنی چه؟ الحمد یعنی به به، به 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 خدا که رب عالمین است. علامه را که نگاه کنید میفرمان که اینجا خدا یاد داده که هم من حمد میکنم این که اینجور ظلم را از بین برم، هم شما حمد کنین، کیف کنین. روایت ذیل این آیه هست، در واقع میشه گفت ذیل این مجموعه آیه. میخونم و کار تمام بکنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن خداوند اگر بخواهد قومی را باقی گذارد یا ترقی دهد، اقتصاد، اقتصاد در لغت عرب یعنی میانه روی، چی میگن، افراط و تفرید نشه، اقتصاد، قناعت و عفاف را روزی آنها میکنه. دقت کردید؟ پس شما حالا ما احتیاج نداریم که ابن خلدون برای ما بیاد بشینه مقدمه تاریخ بنویسه، همینه دیگه. یعنی میخوان هر جامعه یا مشخص کنین که در چه افقی از حیات هست. اگه دیدین که اقتصاد به معنای میانه روی، قناعت و عفاف در اون جامعه جاریست، بدونین این جامعه هم در بقاست هم در ترقی. ادامه، و اگر خداوند بخواهد آن جامعه را نابود کند، باب خیانت را به رویشان باز می کند و از خیانت مالی خوشحال می شود. خوشحال است که تونستست، آقا فهمیدی اونجا تونستم خلاصه یه مقداری کارا دولت انجام ندم اما پولشو بگیرم، یا کلا سری دولت بذاریم یا کلا سری ملت بذاریم. میگه یه همچی روحیه ایجاد میکنه. من میخوام از این روایتی نتیجه بگیرم که الان دو تا جریان تو انقلاب است. خوشحال باشین، طبق این روایت اون جریان نابود میشه. جریانی که میخواد با اشرافیت و خیانت به حقوق ملت و زدابندهای به قول مقام معظم رهبری سوراخهای قانون را پیدا کند و سوار بشه بر قانون، اینا طبق این روایت نابود میشن. و اون جریانی که میخواد با میانه روی و قناعت و عفاف این جامعه رو اداره کند و بر این جامعه جاری باشد خودش، این میمونه. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب جامعی که این همه آیات با این همه فراز و جامعیت برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف چنین قرآنی بگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آب روی حضرت زهرا سلام الله علیها قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش را یا واهب و یا رب تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. به حقیقت اولیاءت و به حقیقت پیامبرت این ماه را برای ما اون چنان با برکت بگردان که برای اولیاءت با برکت گرداندی. خدایا به زیباترین شکل این ماه را به ماه رمضان متصل بگردان. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست برای این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دیانت و شعارهای انقلاب شبان روزی تلاش می کنند و از ملامت هیچ ملامتگری سستی به خود راه نمی دهند، در پناه امام زمان موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان معید بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد.